بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العالمین بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان هر آنچه که از کمال و رفع نقص به دست میارد همش منوط است به نگرشی که نسبت به خود دارد. اون نگرش انسان نسبت به خود تعیین کننده است، نه اون ماده تعلیم یا خوندن یا گوش کردن یا حتی نگاه کردن. تعیین کننده یعنی اون کار اصلی و محور اصلی نگرش انسان هست نسبت به خود. اون برهان متقنش هم این است که دو نفری یا سه نفری یا سی نفری اینها همه با هم یک کتابی رو میخونن، یا همه با هم یک زیارتی رو میرن، یا همه با هم یک جلسه ای رو میرن، اما اونچه که برداشت میکنن مختلفه. وقتی برداشت ها مختلفه یعنی قابل ها متفاوته. حالا اون قابل ها محوری ترین موضوع تفاوتشون در چیست؟ محوری ترین تفاوت در چیست؟ در این است که نگرششون به خودشون چطوره؟ پیامون نگرش به خود سابق صحبت کردیم، بس نگرش به خود نیست. بعد این رو مقدمه میخوام عرض کنم که اون اصل بس جا بیفته. این نگرش انسان به خودش آیا حقیقتا نگرش به خود است آنطور که هست؟ یا به غیر از این دو؟ یا اگر نگرش به خود است به غیر نیست، این خود همان خودی هست که در صحنه هست یا همان خودی هست که در ذهن است؟ در فلسفه که از اون مباحث مهم موجودات ذهنی هن، یا گاهی گفته میشه وجودات ذهنی هن. این کلمه غلطه، بهترین کلمه همین کلمه صدراست، ایجادات ذهنی. و در اهمیتش هم اینجاست که ایجادی ترین موجود ذهنی خود است، اون کسی که دیگران رو در ذهن اونطور که نیستن ایجاد میکنه، ازدواج رو اونطور که دوست داره ایجاد میکنه در ذهن، بچه رو اونطور که دوست داره. این قبلش مهمترین ایجادی که کرده خود بوده، یک خودی را در ذهن درست کرده که این خود فقط در ذهنشه، خودش را در ذهن بازآفرینی کرده. مثل اینکه به کسی که چاقه میگی، چاقه میگه من چاق نیستم، بیان نیست. خب یه کسی که تنبله میگی، تنبله میگه تنبل نیستم، این دروغ که نمیگه، دروغ میگه ولی نمیخواد دروغ بگه. که اون چون اون خودی که از خود سراغ داره، نگرشش به خود، چون نگرش بالفعل دیگه بالقوه نیست، همه دارن، این نگرشش به جای اینکه بیفته به خود، افتاده به خودی که در ذهن داره. یک عده‌ای نگرش به غیر دارن، یه عده‌ای نگرش به خود دارن، یه عده‌ای نگرش به خود حقیقی دارن. داریم از اون عده وسطی صحبت میکنیم که اونهایی که نگرش به خود دارن، یعنی از نگرش به غیر رستن، آیا این خود خود ذهنی است یا خود واقعی است؟ خود خارجی است. بحث از اینه. حالا من اینو در پرانتز میگم، به دست ادامه میدم. عمدتاً انسان ها این حد وسط هن، این قسم وسط هن، که نگرششون به خودشون، نگرش به اون خودی هست که در ذهن دارن. خب برای همین عمدتاً انسان‌ها نگرششون به غیر، غیری است که در ذهن دارن، نه غیری که در عالم خارج هست. در پرانتز هست که من بسته که نگرش به خود ذهنی یه جاده ای رو باز میکنه برای انسان. اون جاده هم این است که به هر پدیده ای برسه، به خصوص به انسان های دیگه، اول در ذهنش اون انسان رو پرورش میده، بعد به اون کار داره. حالا قبل از اینکه ببندم یه مثال میگم، چون سابق بس کردم رو دیگه بهش بر نگردم، ببینید چند مهمه. وقت یک خانومی از شوهرش ناراحته، یه وقت یه مردی از همسرش ناراحته، بعد اون وقت میرن پیش کسی، اونم حالا نکاتی رو میگه، غافل از اینکه بایستی اول اون بفهمه که آیا این از همسر ذهنش ناراحته یا از همسر خارجی. اونم اینطوره که مثلا آقا تو برخورده با یک خانومه مثلا فلان سنیه، فلان ماهیه، فلان فرهنگی رو تعلیم دیدی، جای خوندی، پرسیدی، یا همینطور بگید همینطور. همینطور رو بهش میگن ایجادات ذهنی. حالا ببین چقدر پر است این ماجرا. همینطور به مرد بگید آیا تو چگونه با خانم تا کردن را صحبت کردن. حالا دیگه بگذرم از فرزند و همسایه و رفیقا، خوندی، پرسیدی، تعلیم دیدی یا همینطوری تشخیص دادی؟ من خودم اینجوری سوال میکنم، میگم اینو جای خوندین یا خودتون الحمدلله بلدین؟ یا نه خودم الحمدلله بلدم. میگم اه از کجا بلدین؟ و ختمی مرتبت هم که باشه علم القرآن، الرحمن درس میده. ببین حالا ببین چقدر این ماجرا هست. یا در مسائل شخصی تر، شما درس میخونی؟ بله. چگونه درس خوندن و خودت بلدی؟ میگی الحمدلله بلدی. بله بله من خودم درسته. اون چگونه درس خوندن رو بهش میگن ایجاد ذهنی، ولی خودش نمیدونه این ایجاد ذهنیه، میگه من بلدم درس بخونم. اون وقت شما با یه پدیده جالبی مواجه میشی که وقت ریاضیش خوبه، تاریخش ضعیفه، تاریخش خوبه، ریاضیش ضعیفه، یه وقت فقط تو همه درس‌ها ورزشش خوبه. گمان میکنه موفقه، تو نی. یا اگر تاریخش خوبه، ریاضیش خوبه، ورزشش هم خوبه، در حافظه کوتاه مدت خوبه، یعنی میخونه، امتحان میده، رد میشه. بعد جامعه پر میشه از کسا فارغ التحصیلی که درسایی که 20 گرفتن رو یادشون نیست. دقتون کنید چی میگم. اون خودش بلد بود دیگه. اینکه خودم بلدم، اینو بهش میگن ایجاد ذهنی، یعنی موجود یا وجودات ذهنی. یه چیزی هست واقعا به اون رجوع داره، فقط این حواسش نیست. به این چیزی که رجوع میکنه خودش قبلش ساخته، مثل اون بت سازی که بت خودش میسازه، بعدش خودش هم میره سجده میکنه. بت رو که کسی نمیساخت، که از آسمون نمیره، خودشون میساختن دیگه، کاهلا میساختن. وجود ذهنی اینه که تا اون وجودات ذهنی هست و اون ابراهیم خلیلی پیدا نش، اونو نشکنه، رجوع به غیر امکان نداره. دقت کردی؟ این کسانی که نگرششون به خود ذهنیشون هست نه به خود حقیقیشون، در جمیع امور اول به ذهنشون رجوع میکنن. کالای قدی بحثم رب داره، این پرانتز بستم. اینها که نگرش به خود دارن، از کجا معلوم این نگرش به خود است یا خود ذهنی؟ اون یه دونه آشکار کننده داره. ما اونها که نگرش به خود پیدا نکردن رو از دایره میذاریم کنار، یعنی کسایی که تمام زندگیشون نگرش به غیره، در بند قیاسن، در بند مادیات، اونو میذاریم کنار. این شاین حیوانیت رو کاری نداریم، داریم اونهایی صحبت میکنیم که اینا از توجه بی جای به غیر رستن، حالا در یک خطری قرار دارن، و اون خطر اینه که این نیگرش به خود داره، علم و نفس داره به اصطلاح، آیا اون نفس را خلق کرده یا کشف کرده؟ چون انسان قادره، انسان قادره اول خلق کنه بعد خلقش را کشف کنه. که حالا چون خیلی بحث مفصل و تخصصی داره من درش وارد نمیشم، جایی اشاره کنم مثل این که این آقا من را کشف میکنه، با من رفاقت میکنه، یا اول من رو در ذهنش خلق میکنه بعد با اون ذهنش رفاقت میکنه بعد میاد سمت من. اومه اینه طوله قدی بحثم اشاره میکنه. عمده ازدواج هایی که موفق نیستم همینه، که این دختر توانست اون رو تشخیص بده همسرشه، اون پسر توانست اون رو تشخیص بده همسرش، یا اول دوست داشت همسرش باشه بعد دیگه ندید گرفت گو حالا اونش هیچ اینش هیچ، اون جلوتر خراب میشه. بیا این خانواده های اصیل تا قبل از آزمایش هیچی معلوم نیست، خانواده های غیر اصیل که تقریبا میخوان آزمایش هم بپیچونن میگن اینا هم دیگه دوست دارن، و چرا اجازه داد اینا قبل از اینکه به آزمایش انقدر با هم رفیق بشن؟ خاطر اینکه ذهنشون خلق همسرشون در ذهنشونه، هنوز که نه به دار نه به واره چرا اینا با هم منوس شدن؟ ما اول آزمایش خیلی بوده ها اینطور که رفتن بعد آزمایش هم گفته چیه به دردم نمیخورن، گفته ما خودمون آزمایش کردیم به دردم میخوریم، من تو پاک بودم اینا تو پاک بود رد شدیم پیس پیس ما بودن ایمگو. بعد آزمایش گفته نه اینا گفتن توکل به خدا یه کربلا میریم حله. خب بعد 20 سال بعد در اون بچه معلوم میشه اونو میگه ایجاد ذهنی. گه حالا اون آشکار کننده این که من نگرش به خود حقیقی دارم یا خود ذهنی، خود ذهنی را دوباره بگم خودم خلق کردم، هیچی نیست جز ذهن. بچه هایی که در سن کودکی بیشتر با ذهن بازی کنن یا معمولا میرسن به درس خوندن ریاضیشون فیزیکشون و فلسفهشون ضعیفه. رد کنیم چون ریاضی فیزیک و فلسفه یعنی یا ریاضیشون ضعیفه یا فیزیکشون یا فلسفه، چون این سه درس حالا آمار رو اینها دبیرستان بود دارم سن پایین میگن، چون این سه درس به هیچ وجه ایجادات ذهنی اجازه نمیده میدان داری کنن. یعنی یک کسی این بچه وقتی با ذهنش بازی کرده خوب تربیت نشده اومده جلو که الان برنامه های خوب این دولت داره واسه درمان این، چون اینا میرن جلوتر به اینا میگن که پاندمی دارن یه بیماری یه پاندمی دارن که باید برن مثلا مکانیک شن، نه اینطور نیه اونها درست شن و خیلی مکانیک میشن که و خود رایی که بسازه بره مکانیک. یا میرسن به تاریخ، تاریخ رو میبرن در ذهن. دقت کن مثلا ناپلئون رو میخونه، نافل اونو شبیه شوهر خالش میکنه که خیلی بد اخلاقه، میگه آره اون در ذهن شوهر، نمیگه شوهر خاله، اونجوری میکنه. بعد از سیبیلوها بعدش میاد یه سیبیل میکشه، حتی تو کتاب هم میکشن دقت کن این بچه ها رو بچه ها رو خاطرات اونجوری میکنه، بعد چشاشو قرمز میکنه، به هر حال اونو یه طوری امتحان میده قبول میشه. دقت کن چی میگه، ولی میتونه فرموله مثلا تقسیم رو ببره در ذهن شبیه خالش کنه، میتونه نقیض لایجتماع رو ببره در ذهن، نمیتونه، میتونه ماده تبدیل به انرژی، انرژی تبدیل به ماده و نظری ریسمان ها رو در فیزیک ببره در هیچ کاری نمیتونه، اونجا گیر میکنه. به اون وقتی که این پدر مادر اون لحظه ببینن داره این چرا مثلا در ورزش خوبه، در تاریخ خوبه، در فرمول ضعیفه، در صورتی که اصلا اساس، حالا به زبونه خیلی ساده بگم بفهمی، اساس پول در آوردن در فرموله، در ناپلئونی که چون هرچه فرمول فهمیش قوی باشه باید میتونه موفق بشه، چه در کار، چه در ازدواج، چه در تربیت، چه در هر چیزی، یعنی بتونه قاعده ها رو حل کنه، نتونه قاعده ها رو حفظ کنه. اون وقت پدر مادر، حالا پدر مادر نشد، آموزش پرورش نشد، اون یکی ببین این چرا اینطوره، چرا اینطور شده؟ اون زنگ خطره که میگن این پاندمی تو همون 7 سالگی نه قابل درمانه اگه بگیرنش، به خصوص اونایی که اینطورن به مراقب بچه هاشون باشن که خیلی بدتره اوزا اونجا قابل کن. چطور؟ این از ذهن درآد، خیلی در ذهن خودش رفته، خیلی در ذهن خودش رفته، وقتی به مسائل میرسه که قابل تصرف نیست ردشون میکنه، در صورتی که نباید ردش، با حلش کنه، با قویشه. میفهمی چی میگم؟ میگن آه این نگرش به خود که حالا دو تا شاخه میشه، خود ذهنی یا خود واقعی، یه چیزی از آشکار کنه بر ما، چون خودش رو نمیتونیم بفهمیم. یعنی الان یه کسی بیاد اینجا بشینه بپرسه، نه از یه جاهلی مثل من، از یه حکیمی مثل صدرا، بگه من نگرشم به خود، به خودی است که در صحنه است یا خودی است که در ذهنه، اونجا نمیدونم. نهایت عارف به غیب علم داره، به ذهن که علم نداره که. یک جای تاریک پیچیده عجیب، اصلا کسی نمیره اون تو. بعد این بگه خب الان نمیخواد اینو بگی، نشانه به من، میگه نشانه بهت میدم که تو با این نشانه، نشانه ها داره، این اصلی ترین نشانه شه، بفهمی این نگرشی که به خود داری خودیست که در ذهن است یا خودی که هست. اون هم نشانهش این است که ببین اون ثمره نگرش به خود، خودت را مستحق تربیت و اصلاح میبینی یا نه، عموما یا نه، دقت کن، خودت را مستحق، اون نگرش که به خود داری، خودی که داری، اون خود مستحق، مستحق یعنی داره جام میده، مستحق تربیت و اصلاح هست که باید من خودم رو تربیت کنم، باید اصلاح کنم یا نه. اون یا نه رو دقت کنی که میگم عموما اینطور نیستن. الان از هر کس بپرسی مستحق اصلاح و تربیتی، میاره، چون از هر کس بپرسی خدا هست یا نیست، میاره. من یه فیلمی رو میدیدم، فیلم مستندی رو، یعنی چند تا سرباز اسرائیلی قرار بود از دور یه سلاحی رو تمرین کنن که این سلاح از پادر آوردنش چقدر طول میکشه، یعنی میخواد یک کسی رو بزنن از 4 کیلومتر چقدر طول میکشه اون از پادر بیاد. اینو اول بعدم طبیعی جلوه میداد دیگه، اینو مستند کرده بودن، یه مستند که فیلم برداری کرده بودن دیگه. یه ماشین اونجا پارک بود، زدن دیدن که خونه رو ماشین جواب داد، همجوری دیگه، حالا طرف بعد میرفت ماشینش رو مثلا درست میکرد، رفتن رو نفر، روی نفر زدن، یه کسی رد می‌شد، این فلسطینی ها، این خورد به پاشو، بلند شد دوید فرار کرد و گفتن که خب نه این کیلومترش چیزه، بعد اونجا رفتن جلوتر، به یکی زدن، این از دنیا رفت. و اون لحظه ای که این تیر رو زد یه چیزی گفت رد شد، من به این آقا گفتم آقا این فیلمو برگردون، گفت نه این دقیق زد، گفتم اصلا زدن می‌کنه، یه چیزی گفت، گفت چی گفت؟ اون کسی که داشت پخش می‌کرد، بعد قشنگ همین کلمه رو گفت، نه به زبان عبری، به زبان انگلیسی، او مای گاد، آی خدای من، یه همون کلمه که امام حسین در قتل با هم گفت، ربی ربی، الان که بهش بگی الله خدا نیست که میگه نیست، اون که میگن پیچیده است، همه میگن هست، مسخره هم نمیکنه، آی او مای گاد، آی خدای من، یه تو اون لحظه ای که داره کسی را میزنه، پرپر میکنه، خود. این هم همین الان به یک کسی میکروفون میجوش بگی تو مستحق اصلاح و تربیت هستی خودت، برای خودت بگه ها هستم، ما معصوم نیستیم، ما اینه، اون طرف ماجرا مشخص بشه میفهمی چرا عموما نیستن. یاد اگر یک کسی خودش را مستحق تربیت و اصلاح بدونه، این هیچ وقت در بند اصطلاح گیر نمی کنه، دقت کن، اکثر کسایی که خودشون رو مستحق تربیت و اصلاح می دونن، خودشون رو مستحق اصطلاح می دونن، نه اصلاح. یعنی چرا میگه خودم مستحق می دونم کتاب بخونم، جلسه میرم، اگه مستحق چرا پس تغییر نمی کنه، اصلاح نمی شه؟ چون خودی که در ذهن داره خودی است که نیازمند به کتاب است، نیازمند به خوندن است، نیازمند به گفتگو است، نه نیازمند به اصلاح. نشانش هم این است که از اصطلاح جلوتر نمیاد، این وجود ذهنیه. برگردیم به اون مقدمه، اول مقدمه گفتیم هرچی انسان از کمال و رفع نقص و اینا به دست بیاره همش منوط است به نگرشش نسبت به خود. این نگرشش نسبت به خودش این است که من تا اصطلاح پیش میرم نیازم اینه، بخاطر میگه من این کتاب رو خوندم چرا چیزی نشد، گمان کرده اصطلاح چیزی میکنه. نه، خودش باید این اصطلاح رو تبدیل به اصلاح کنه. به اصلاح نمیرسونه. چرا؟ دوباره چون نگرشش به خودش این نیست که من بایستی اصلاح بشم. این شاید به زبان، مثل اون که گفت او مای گاد، این شاید به زبان بگه ما چیزی نیستیم، ما خاک پاییم فلان، اما در ضمیرش که میگن این وجود ذهنی در ضمیره، بخاطر همین کشفش هم سخته، یکی از پیچیده ترین لایه های روحه، لایه هم نداره باید یه کلمه اینجا نداریم بگیم، که اون ضمیر معمولا غمگین میشه یا شاد. میگه این شاید به زبان بگه من خاک پا من چیزی نیست، اما در ضمیرش این نیست که من خیلی نیاز به اصلاح دارم. میگه من خوبم مگر اینکه خلافش اثبات بشه. اینجا اون روایت رو دقت کن، فرمود اگر این میخواد خودش رو پیدا کنه بهش اشکال بگیر، ببین چطور میریزه به هم. دقت کن، اون کسی که اینطوره وجود ذهنی داره، نگرشش به خودش خود ذهنی، بهش یه اشکال بگیرین ببین چطور میریزه به هم. بعد فرمود شیعه اینطور نیست، شیعه بهش تهمت هم بزنن ناراحت نمیشه. الله اکبر. ببین نه اینکه حرف بعد تهمت بزنن، نه اینکه حرف حق بزنن، چون فرمود شیعه به قدری این وجود ذهنی نداره و با حقیقت خودش روبروه که اگه بهش راست بگی، بهش بگی که چرا این کار کردی، میگه منو نهی از منکر کرد، اینم بوس. بهش بگی این کار بکن، میگه من را امر به معروفی، راست میگه، من چی بگم؟ دقت کن، اینم بوس. ولی وقتی بهش که راسته، ولی وقتی بهش دروغ بگی، یعنی بهش تهمت بزنی، به اون شیعه تهمت بزنی ناراحت نمیشه، برای اینکه خودش در ذهنش نیست دست به اون ذهنش بزنن عوض بشه، خودش در صحنه است. میفهمی؟ خیلی جالبه. یا حالا اونو بهش یه اشکال میخواد بگه آه من با این چقدر رفاقت کنم، این چقدر با ذهنشه، چقدر با عالم حقیقته، یه اشکال بهش بگه. مثلا بهش بگه تو خیلی آدم بدی هستی، اون میگه که البته ما خاک پای شما هستیم، ولی باید اثبات کنی که بله من اون همه بشر اینطوره. خدا رو نکنه و اون روز کسی مبتلا بشه به اون ته ماجرا که مثلا طلاق است یا قهر است. برگردیم به سر ماجرا و سر نخ، می‌بینی که ایراد در یک کسی یا دو نفرشون بوده که اینها اول با ذهنشون درگیر شد، یعنی یک حقیقتی رو دیدن برخلاف اون شخصیت ذهنیشون بود. و شما ببینید اون گوینده این روایت داره این رو میگه، بهش گفتن که اون کسی رد میشد، گفتن این پسر پیامبره، یعنی حضرت باقر علیه السلام. به گفت اسمش چیه؟ گفتن باقر علیه السلام. نگاه که به حضرت باقر علیه السلام گفت انت بقر. عذر میخوام از صحبت قدسی ها، یعنی تو گاوی. حضرت سرشون نا پایین لبخند سر، گفت انا باقر. داد زدین انت بقر. لا انا باقر. نمیزو اگه راست. بعد به مادر حضرت توهین کرد، گفت نه تنها تو اینطوری، مادرت هم یک آشپزی بود. حضرت هم آشپزی مگه ایراد داره؟ فرهنگ اشرافی که یکی از قریش مونده بود، خانم نباید میپختن و کنیزاشو میپختن، بعضی خانم خودشو میپختن. نمیزه من یه بهش یه اشکال کن، چه راست چه دروغ، راست باشه بوس میفرسته، کیف میکنه، یه درون شیعه اون وقت درون مؤمنی میشه این امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، برای نجات داد. ولی اگه دروغ هم باشه، ببین اون لحظه که بهش یه اشکال میکنی، این به کی توجه میکنه؟ بگو به خود. خب حالا یا به خود واقعی و حقیقی یا به خود ذهنی. میگه اگه اون قادر باشه به خود واقعی توجه کنه، مثلا اگه بد اخلاق بشی بد اخلاق، میگه آره کمکم کن، دعام کن فلان کن. اگه به خود ذهنی، حالا خود ذهنی رو کی خلق کرده؟ خودش. کسی میتونه خودش رو اونطور که دوست نداره خلق کنه؟ خود خلق ماجراست، خالق مخلوق را آنطور که میخواهد خلق میکند یا آنطور که نمیخواهد؟ آنطور که نمیخواهد خلق میکنه. انگار شما بیاید اینجا بگید من میخواستم برم اومدم، من اومدی نمیخواستی بری، بیا اینجا بگید من رفتم، نمیشه که. اگر راست بشنوید داریم از چی صحبت میکنم؟ این نشانه ای که نگرش من به خودم، نگرش به اون خود ذهنی است که خلق کردم و چهار نفر مثل خودم هم اون رو پروبال دادم یا نه؟ اون میگه نشانه اعظمه. بگید اونی که نگرش به خود حقیقی داره، خود حقیقی تا وقتی که در عالم ماده است مدام خودش را مستحق اصلاح میدونه. برای همین اشکال بهش بگیرن، تهمت بهش بزنن نمیریزه به هم. تهمت چه؟ توی حقیقتی رو به یک کسی بگو مذهبیه، بگو آه این کار که تو میکنی او تا عمر سکته بهش میره، چون نزد خودش، نگرشش به خودش، نزد خودش این است که من مستحق اصلاح نیستم. وقتی مستحق اصلاح نیستم یعنی چی؟ یعنی من انسان کاملم. یه اینا اون نشانه. نشانه دومشون همون اصطلاحه که اینها تنها تلاشی که میکنن در بند اصطلاحاتن، چون ما به ازا نداره اصلاحشون. مثلا بگی تو مستحق، خودشو مستحق پول میدونه، خودشو مستحق مقام میدونه. از کجا اینو میگی؟ چون تلاش میکنه به پول میرسه، به مقام، به اعتبار میرسه. میرسه یا نمیرسه؟ حالا در علم و معارف چرا نمیرسه؟ چون خودشو مستحق اصلاح نمیدونه، خودشو مستحق اصطلاح میدونه. هر روز عمرش داره یک پولی، یک مقامی، یک اعتباری، یک تغییری پیدا میکنه، چون خودشو مستحق این امر میدونه. دقت کن. ولی هر روز عمرش تغییری در شخصیت و نورانیت و اینها پیدا نمیکنه، چون خودشو مستحق نمیدونه. میفهمی چی میگم؟ بیامی حضرت فرمود که اونا ملعونن، اون یه روزشون شبیه یه روزشون بشه مؤمن نیستن، ملعونن. مؤمن هر روز شهیدتر میشه. خدا رحمتش کنه استادمون، ایشون با بعضی از شاگردهاش و رفقاش اینها اینطور بود، وقت جب خصوصی بود و اینها، من ادا نمیدیدم اصلا، ادا نبودشون، اهل ادا نبود. وقت میگفت که مثلا فلانی از رذایلت چه خبر؟ همینطور. حالا یه کسی اگه اونجا آشنا بود میگفت چه جوکی، الان همه میخندن. نه جست نبود، میگفت خب فلانی از رذایل چه خبر؟ بعد اون نفر هم میگفت اون تو اولیه نباید میگفت چی که اینا با هم کد داشتن، اون تو اولیه موفق شدم الحمدلله جواب دادم، ولی دومیه گیر کردم. میگفت خب اون در دومی باید بیشتر تلاش کنه، اون کارم بکن. گفتگو. من خودم اونجا وقتی دیدم کسی اومده و سوال کنه، بهش گفتن آقا سوال کن برو نشین، استاد حوزه بود، بهش گفتن آقا شما سوال کن، داشت سوال میکرد من چی ایشون سوال، گفتن سوال کن برو نشین، خوب نیست، نه بذار، هی تعویق انداخت. اون برم شست این گفتگو رو دید، مثلا ایشون گفت که خب فلان از رذایلت چه خبر، همجور نزدیک برو آقا اولی خوب شد الحمدلله موفق، در دومی گیر کردم. گفت اون دومی زود نتیجه نمیده، همین مسیر برو. و این به اون نفر اونوریش هم من اونجا نشسته گفتش که نه ایشون منحرفه، عاشق یحیی منحرفه. چرا؟ گفت آدم از رذایل کسی صحبت نمی کنه، از رذایل کسی صحبت نکرد. از رذایل کسی صحبت کردن از دقیقه حرامه، نه اون خودشو پناه آورده که اینطور بوده، داشت گفتن برو نشین، میکده حمام نیست، سرزده وارد بشو. حالا از اون بگذرم، چرا این طور بوده و کاملا عادی هم دیگه رو کمک میکردن؟ چون نزد اون استاد و اون شاگرد وجود ذهنی نبوده که. اونی که شخصیت خودش ذهنیه، مدام کل عمرش میخواد خودش رو اثبات کنه، میخواد خودش رو نشون بده، بعد به خودش هم میاد تموم میشه عمر. حالا یه وقت به اسم امام حسین میخواد خودش رو نشون بده، یه وقت به اسم خدیج خانم میخواد خودش رو، یه وقت به اسم دانشجو، یه وقت به اسم تبابت، یه وقت به اسم خیری، یه وقت به اسم فعالیت‌های انقلابی، و هر یه خودش رو نشون بده. چون این ذهن، این ذهن هی کم رنگ میشه دیگه، هی میخواد بگه من این چیز جدیدم دارم، من این چیز جدید. ولی نه، یه کسی از این حالت رسته، رها شده، با خود واقعیش مواجه. این خود واقعی اصلی ترین نشانش اینه که آن به آن نیاز به اصلاح داره، نیاز به تربیت داره. گفت بله، دومی زود به نتیجه نمیرسی. ادامه میدم. و چشم. یه این کسانی که به خود واقعیشون نگرش دارن، نه خود ذهنیشون، الله تعالی با جلوه رحمتش به اونها نظر میکنه. چون الله تعالی با جلوه رحمتش به اونها نظر میکنه، اینا صحبت کردنشون، راه رفتنشون، بازیشون، شادیشون، غمشون، رابطهشون با فرزندشون، با همسرشون، با دوستشون، با پدرشون، با مادرشون، با جامعهشون، با وطنشون، همه اینایی که درشون یک لطافتی دارن، یک سبک بالی دارن، نشونهشون است که این از حیات جاهلانه یعنی حیوانی رستن به حیات آقایان رسیدن. رحمان به اونها نظر کرده. سوره فرقان آیه 63. خب اون دسته اول بفهمید چه شاخصی دارن که به خود واقعیشون نگرش دارن، تماشا میکنن. دسته دومی که اینها به خود ذهنیشون توجه دارن. و عباد الرحمن، اینها که دائم خودشون مستحق اصلاح میتونن. اون الرحمن بود، علم القرآن، میگه الله تعالی بخواد تعلیم بده، اون اسمی که در صحنه است، همه اسما است، اون اسمی که این ماموریت داره اسم رحمانه. کسایی هم که مدام خودشون رو مستحق میدونن، هی رحمان به اونها جلوه میکنه. اینا یه لقبی دارن، بهشون میگن عباد الرحمن. و عباد الرحمن اون کسانی که با بقیه هم با رحمت و اینا هستن. الذین یمشون علی الارض همونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میگه اینها از مشیشون چه در فکر، چه در زندگی، چه در راه رفتن، یعنی در رفتار کردن، یعنی در همه چی، اون روی کردی که در جمعی مسائل دارن، همونا لطیف و آرام و فروتنه، برخلاف اونهایی که به وجود ذهنی توجه میکنن. حالا تو بحث میرسیم، اواخر مقدمه امشب عرض میکنم که دیگه غالبا غضب دارن، اعتراض دارن با همه چی، همون ندارن. میگه اینها چون خودشون رو مستحق میدونن، الرحمن به اینها جلوه میکنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا لطیفن فروتنن. این هونا زدش میشه اون شدت. حالا اگر اینها مواجه بشن با یک کسی که اذا خاطب همول جاهلون، یه جاهلی به اینها اعتراض کنه، به اینها غضب کنه، یه جاهلی بیاد مواجه بشه با اینها، قالو سلاما، نمیتونن اون جاهلون عباد الرحمن رو نظرشون رو به خودشون جلب کنن، جز این که اینا میگن سلام مخلصیم خدا حافظ. داری قضیه رو؟ یا اینا مخاطب جاهلون نمیتونن قرار بگیرن، توجه اینها رو نمیتونن جاهلون جلب کنن به خودشون، مگر اینکه یک کاری واسهشون پیش بیاد واسهش انجام بدن. قالو سلاما به معنای سلام در سلام در عرب یعنی کوتاه‌ترین نوع رابطه، سلام مخلصیم خداحافظ شما. بیا اینا، این کسانی که تو این شأن وارد شدن. بعد میگه حالا اون اصلی ترین جلوه هاشون کجاست؟ والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. او اینا رو بعد ببینید در مواجهه با ربشون چه شخصیتی دارن. این از این دسته کسانی که نگرشون به خودشون همین است. حالا اونهایی که خودشون رو مستحق اصلاح نمیبینن، همونایی هن که مدام غضب ازشون سر میزنه، اعتراض سر میزنه، توجیه سر میزنه. چرا؟ چون دست گذاشتن دیگران روی خودی که وجود خارجی نداره، ذهنیست، میریزن به هم. نکته اینجاست، بگم مطلب مفصله. اونهایی که خودشون رو مستحق اصلاح بدونن، قبل از وقوع ابتلاعات و زمینه رذایل فراهم شدن، اینا خودشون رو درست میکنن با تفکر، با توسل. اونایی که خودشونو مستحق اصلاح نمیدونن وای میستن یه چیزی پیش بیاد تو دلش خودشونو موفق کنن که تو دلش بدبخت میشن، موفق نمیشن. دقت کردی چی گفتم؟ میگن حالا اونایی که وجود نگرششون به خودشون حقیقی است، در حالتی غیر از عصبانیت، غیر از مسائل دیگه، این وقتی که سکون دارن، دائم مشغول تبدیل کردن اندیشه های مهم به معقولن، نه تو هنگامش. به خاطر همین تو هنگامش موفقن، بقیه در مسائل، در وقتی که نفسشون سکون داره، اتفاقی نیفتاده، عموما به الواتی و عیاشی و وقت تلف کردن میپردازن. اونجایی که یه اتفاقی میفته مثل غضب، از خودشون ناراحت میشن، از خودشون ناراحت، میگه من چرا اینطورم. غافل از این که تنها راه تربیت خود در هنگامی است که خود یه سکونی داره، یه قراری داره، آرامشی داره، نه هنگام وقوع. دقیقا مثل جنگ، جنگ وقت دفاعش، وقت حملهش، وقت اطلاعاتش، وقت عملیاتش، هر چیزیش درس داده نمیشه. یه اون دشمن اومده جلو میخواد بزنه، بعد فرمانده بگه خب بچه ها گلنگ دنداریم تا نیتونه. اون تو آموزشه، اون تو مانوره، تو جنگ میجنگه. اونها که تو جنگ شکست میخورن، اشکال تو جنگ نبوده که، اشکال در اون آموزش و مانور بوده. اگه اون تو جنگ و مانور، اصلا مثل فوتبال، ارنج تیم، ارنج یعنی چیدن دیگه، نچیدن، چیدن، منظورم چیدن، فکر کنم ارنج یعنی همون چیدن. چیدمان تیم بر اساس این نیستش که خب حالا میریم در استادیوم آزادی ببینم از کی خوشم میاد، میذارمش دروازه، از کی خوشم نمیاد میذارمش پشت دروازه، نه اینطور نیست. اونو در تمرین، بعد حالا میان یه وقتی بازیکن محبوبه، اون تماشاچی ها میبینن این تو اون ارنج اصلی نیست، هو میکنن، بعد دیدین بعدش هم مینویسن روزنامه ها و اینها که چرا، چه میگه ایشون در تمرین موفق نبود. خب من که نمیتونم تو بازی که بفهمم، بعد تمرین بفهمم. میگه اونایی که به خود اصلیشون نگرش دارن، این خود دائما نیاز به اصلاح داره، بهتر شدن، بهتر شدن. بعد اینو قبل از وقوع حوادث و ابتلاعات داره انجام میده، تو ابتلاعات موفق میشه. اون یکی ها نه، خودشون رو نیازمند و مستقی نمیدونن، برای همین وای میستن یه اتفاق بیفته، بعد اون وقت میگن من چرا پاچه میگیرم، من چرا اینطورم، بعد چرا اینطورم. بعد اینا هم برسن به سن 35-40 دیگه انواع و اقسام بیماری ها روحی و جسمی، به همین سادگی. حالا بخص حتمی اون کاری نداریم، یا یه کسی خونش اینطوره که غلظت داره، فشار خون می، یا خونش اینطوره که این چی میشه، دچار حمله های رگ عصب میشه، اونا کاری اون حتمی ها دور از جون. نه، یه بخص علت شخصیت افراده، خیلی ها بیماری هاشون علتشون شخصیتشونه، یا اینطور میشه دیگه نمیشه کارش، متن رو بخونیم کنم. و بیشتر فتنه های بزرگ و کارهای فجیع در اثر غضب و اشتعال آن واقع شده. انسان در حال سلامت نفس باید خیلی خوفناک باشد از حال غضبناکی خود، و اگر دارای این آتش سوزان است، خب راهش، در وقتی که حالت سکونت از برای نفس است، در صدد علاج برآید. ما معمولا آرامترین لحظات عمرمون رو تعبیر الله تعالی لهو و لعبه، لهو و لعب میکنیم، یعنی وقتی که آرامه، هیچ دغدغه‌ای هم نداره، میره تلویزیون میبینه، میره آتاری بازی میکنه، میره این سراغ گوشی ببینه مثلا اون چی شد، این یکی چی شد، یه اون شیطانه. تو اون لحظه سکون قوقایی، اگه انسان بره سمت معارف قوقایی، اگه بره سمت توسل قوقایی، اگه اون من سمت سکون نمی، حالا سمت معارف و خودسازی و اینا کی میره، آیه چی بلایی سرش اومده باشه، ماشینش رو پنچر کرده باشن. او یک گریه میکنه برای امام حسین. حالا مثلا یه لاستیک اضافه به ماشینش داده باشن، یک کفی میزنه در عید قدیر بالا امیر المومنین. آه علی احسن. یه همون وجود ذهنیه که وقتی اون امور سر جاشه علی خیلی باحال. وقتی اون لاستیک و اینا سر جاش نباشه، کل نظام زیر سواله. این نظام، نظام امپریالیستیه. این اسلام به هر حال نتونست آره با این طوره وجود ذهنی خطرش. وقتی سکونت هست از برای نفس در صدد علاج برایت و با تفکر در مبادی آن و مفاسد آن در حال اشتداد و آثار و مفاسد آن در آخر آن بلکه خود را نجات داده. اینجا نجات تعلیم رو به تعقل برسونه در وقت سکون، بعد این تعقل رو به یه تدبیری برسونه. اگر کسی اومد با من این کارو کرد، این حرفو زد، از این به بعد اینطور صحبت میکنم باش. این چه انسان شریفیه. حالا اون کسی وقت همسر، یه وقت رفیقه، یه وقت صاحبکاره، یه وقت شاگرده، یه وقت هرکسی دارای برنامه است. فکر کند قوه ای را که خدای تعالی برای حفظ نظام عالم و بقای نوع و شخص و ترتیب نظام عایله و تمشیت بن الانسان. از نظام عایله بگم، میگه اونایی که غضبشون رو بیجا مصرف میکنن. بعد همین دیروز چهارشنبه در یه جلسه ای کسی از دوستان ما میگفت، گفت ما اون غضب رو گفتیم یه بحثی، گوش میکنه حالا این جزم گوش میکنه، گفت من اونو وقتی روش کار کردم دیدم دیگه من با همسرم زیاد گیر و اینا ندارم، همسرم خوب شده، من 13 سال دارم بهش گیر ناراحتی میکنم، جواب نمیداد. نه همینه ترتیب نظام عایله. میگه اونایی که غضبشون رو بیجا مصرف میکنن نمیتونن خانواده رو بسازن، میتونن خانواده رو بترسونن. ترس جواب نمیده، ترس پنهانکاری میاره. ترس به زبان تهرونی ما مارمولک تربیت میکنه. پسرم شما این در یخچال شما باز گذاشتی با بابای دیده ها، به جای اینکه بره بیا اینجا ده. نه دید بابا. خب کدوم بابا؟ بابایی که تربیت شده. بعد میره دوری میزنیم میگه پسرم بیا در یخچال شما باز گذاشتی. نه پلن بیا اجرا کن. نه بترسونیش، پلن بی چیشو دوست داره؟ مثلا آتاریشو بردار. بعد بگی بابا آتاری من کجا؟ با دست منه. بگی بابا به خدا خودت هم برش. پس اگه ایشو برداریم بگیم بر نداشتیم اسمش میشه دروغ و بده. یاره بده. بیا این هست تربیت دیگه. پلن سی رو اجرا کن. پلنه همچی. و این حالا همه اینا رو بیم با ترس تو این خونه کسی در یخچال باز بذاره. یه اونایی که غضب بی جا دارن ترتیب نظام عایله، یعنی زن و بچهشون سر جای خودشون نیستن، هستن سر جاشون نیستن. مثلا الان تو این سن باید بچه عموما نقاشی بکشه، تو اون سن بعد باید حوصله‌اش سر بره که اون وقت باید خیلی بریم. مثلا عموما بچه باید جمعه ها دوست داشته باشه بره بیرون، نه سه شنبه شب ساعت 2:30 شب بابا بلند شو بریم بیرون. اون ترتیب نداره. یک دو تمشیت بن الانسان. تمشیت یه فرقی با تربیت داره ولی همونه، یه قدری سفتره. میگفتن فلانی رو در مکتب تمشیتش کرده، یه اونم نداره. اون کسی که قوه غضبیه‌شو داره، یعنی هر کاری میکنه در خانواده حرفش نافذ نیست، در صورتی که باید نافذ باشه. مرد به جای خودش، زن به جای خودش، پدر به جای خودش، مادر به جای یه جای باید حرفش نافذ باشه. و حفظ حدود و حقوق مرحمت فرموده، اینا رو داده بود قوه غضبیه رو برای این. و در سایه آن باید نظام ظاهر و باطن و عالم غیب و شهادت اصلاح شود. تازه آدم اطرافش خوب باشه، بعد بره سراغ اون سیر و سلوکی که گم شده جانشه. نمیشه 40 روز بر مؤمن بگذره یه عبادت سخت نکنه حالش خوب باشه، محاله. یه 40 سال ازش گذشته فقط درگیر پیاز و لاستیک و ایناست، گرون شد گرون نشد و هیچ قراری نداره. چرا؟ چون اینا همش تو اون عالم غیب و شهادت و اینهاست. باید قلبش یه قدری پر بزنه بره اونجا حالش خوب بشه برگرده. این نمیره، اینم هست. حالا به زبان ساده چرا نمیتونه بره؟ به قول خود آدما میگه چیم زیاده؟ گرفتاری. او گرفتاری در نوجوانی باید تمام بشه دیگه، گیر و گرفتاری از بعد ازدواج باید حل بشه، او رفا قبل ازدواج حل میکنه. و بعضی ها گیرن دیگه، گیره دیگه، باید ازدواج کن اصلاح. این ازدواج بچه هاش هم ازدواج کردن هنوز گرفتاره، گیره. اگر اینا همه اون چیزهایی که تو مرحله سکون داره بررسی میکنه، اگر انسان در خلاف آن و بر ضد مطلوبات حق تعالی و خلاف مقاصد الهی صرف کند، چی را غضب را؟ چقدر خیانت کرده و مستحق چه ملامت ها و عقوبت هایی است و چقدر ظلوم و جهول است. این نار از نلمانت لسماوات و الارض و تا اونجایی که میاد و حمل حل انسان انهو کان ظلوم جهول ها. کسی که در شأن عقل وارد نشده، نشانه بارزش در کلام الله تعالی این است که ظالم است و جاهل، یعنی راحت ظلم میکنه به دیگران و راحت جهالتش هم فریاد میزنه که رد امانت حق تعالی را نکرده. سهل است او را صرف در راه عداوت و تحصیل غضب او کرده، که گفتیم غضب الله تعالی را به جان میخره. معلوم است چنین شخصی امان از غضب الهی ندارد. پس از آن تفکر کند در مفاسد اخلاقی و اعمالی که از غضب تولید شود و آثار این خلق ناهنجار است که هر یک ممکن است انسان را تا ابد مبتلا کند. در دنیا گرفتار زحمت و بلیه نماید. میگه اونهایی که انسانهای غضبناک و عصبانی هستن مدام درگیری مادی دارن و در آخرت گرفتار عذاب و عقاب. اما مفاسد اخلاقی هی داره بررسی میکنه تو اون حالت سکون اندیشیدن، مثل کینه بندگان خدا که از این خلق زاییده شود. بیاد اون کینه بنده خدایی در قلبی باشه دعاش مستجاب نمیشه حتی شب قدر، واو میرزه. بلکه گاهی منتهی شود به کینه انبیا و اولیا، بلکه کینه ذات مقدس واجب الوجود و ولی النعم. و معلوم است قباحت و فساد آن چقدر عظیم است. پناه میبرم به خدای تعالی از شر نفس سرکش که اگر انانش لحظه گسیخته شود انسان را به خاک مذلت مینشاند و به هلاک ابد میکشاند. و مثل حسد که شمه ای از آن فضایح آن را در سابق شنیدی در شرح حدیث پنجم و غیر از اینها از مفاسد دیگر. خب حالا میاد اینجا. و اما مفاسد اعمالی پس محصور نیست، نمیشه بگیم چقدره. شاید دقت کنید در آن حال رده ای گوید. گفتم چه هستی؟ رده گفتن یعنی چی؟ رده نه کفره، نه فسقه، نه ارتداده، ولی پناه به خدا از رده. رده یه چیزی از قبل از سب، قبل از فحش، ولی فحش نیست. میگن رده که بگن که این چنان به خاک میخوره به خاطر این حرفش. اینطوره، من دیدم که میگم ها، خانواده شهیده سالها هم اهل نظام و انقلاب بوده ولی خب مبنا ندارن دیگه. اینا شهید داشته، اون خانوادهش نداشته، رفته وام بگیره اونجا باش بدرفتاری کردن، همه چی رو برده زیرست. این نظام امپریالیستیه. من در بانک بودم خیلی سال قبل، اون وقتا دهه 80 این کلمات تازه اومده بود. بعد اونجا من خندم گرفته بود، منو میشناخت، گفت آدی این نظام امپریالیستیه. ما دبیرستانی بودیم من خندم گرفته بود چون امپریالیستی و خیلی سخت میشه معنا کردن. میخواستم بگم که مثلا اکبر آقا بگو یعنی چی امپری، گفتم خیلی زشته الان نباید این کار، باید الان این فرد رو آروم کرد. از دوستان پدر ما بود، منم رفتم کار بانکی داشت، داد میزد فلان میکرد، بعد اونا هم میشناختنش، گفتم بابا این برادر شهید یا پدر شهید نمیدونم یه چی، همه چی بود زیر سوال. بله مثلا اس خودش اکبر بود مثلا ها، اون شهیدشون اصغر بود، میگفت اگه اصغر شهید نمیشد که من اینجا نبودم، اصغر رفت شهید شد من وام نمی. دقت کن، یعنی اینکه این نظام حق است یا چیز منوط است به اینکه به من یه پیاز بدین یا ندین، عموما اینن به میگن رده. خب حالا این اونجا رو رد کرد، اومدن یه آب یخ ریختن رو کلش، گفتن آقا بیا یه وام کش دو تا سه تا وام می. گفت آقا ما یه چیزی گفتیم در هنگام عصبانیت، خب دقت کن باشه، آروم شد، بعد خودش هم حتی رفت شهید شد هر چیزی که محاله ها. یه نوجوانی اونجا بود تو اون لحظه اومده بود آب بخوره، از اون آب سرد کنه یخچال، آب سرد کنه بانک، اومده بود آب بخوره. دقت کن یه چیز رفت در ذهنش با اون فریاد این، این نظام نظام امپریالیستی است، و رفت. تا وقتی که این حرف در اون مؤثره، این آدم بدبخت است، بدبخت است، بدبخت است. و هیچ چیز نگم. وقت با جامشتا هم گفتم که آقا بعضی ها گیر ازدواجی دارن، گفت اینا در کوچه خیابان رده گفتن، تو هم اینقدر من گیر نده. مثلا بودن دیگه، ما سن ما دیر ازدواج کردیم، خیلی ها همسان مثلا ما زود ازدواج میکنم، اگه مثلا دوستان بودن طلبه بودن گیر میکردن، من دلم میسوخ، میرفتم شاه جامعشان گفتم یه دو تا مورد داریم، گفتی بابا تحکل کنن تحصیل، گفتم حالا مثلا اینجوری اونجوری به اینجوری که اینا تو کوچه خیابون رده گفتن. رده یعنی چی؟ یعنی دختر داشته رد میشده گفته پشت، و دخترم رد شده این پشت مونده تو ذهن دو، این پشت نگفته یه چیزی گفته، این تو ذهن اون دختر، گفت تا تو اون ذهن اون دختر است این باید بچشه. گفتم آقا بیوانه داریم، با هم وقت برمیگشیم نمیتوستیم بگیم که آقا مشتبه اون وقت پدر مادر میبون دیگه، این بعد خودمون رو رده میکرد، گفتیم که گفتن استغفار کنید انشالله حل میشه. راجم گفتم بله راجم، گفتن استغفار کنید انشالله حل میشه، حل میشه واقعا رده نی. میگه کی میشه رده بگه اینجا، این به اون دختری که داشت رد میشه گفته پیشت، دختره گفته برو گم شو، مگه تو خودت خوار مادر نداری؟ بعد این یه چیزی گفته و رفته در ذهن او، اومده با ماشین بپیچه یا حالا، بعد این اومده بعد این داد زده که بر پدرش درودی فرستاده، اون حالا پدرش از دنیا رفته، این درود رو فرستاده بعدش فرار کرده رفته، اون در ذهنش دلش شکسته که بر پدر من چی گفت، پدر اینو در میارم، پدر اینو در میارم. اومده ماشین رو پارک کنه، دیده این همسایه یکم اینورتر گذاشته، گفت دفعه بعد بهت میگم، از هیئت رفته خونه گفته ای اینور پارک، حالا من بعدم بهت میگم. یا حسین نه من ماشین رو دفعه بعد یه جوری پارک میکنه، این پدرش در میاد، بعدش هم اصلاح میشه، میگه بابا آدم خوبی باش به خودش میاد. ولی تو اون شبی که تو شو ماشین رو اونجوری گذاشتی و این همسایه رفت با خانومش دعوا کرد به خاطر این، اون خانوم چقدر تا اون اثرات هست، اینم هست، تو بهش میگن رده دیگه. من خیلی فانتزی گفتم، خیلی خاصش میگه رده هایی که به پدر گفتیم، به مادر گفتیم، به خواهر گفتیم، به برادر گفتیم، اونا که دیگه هیچ ارام که. من یه چیزایی گفتم که زیاد شبیه فیلم باشه اصلش، میگه اینا تو اون لحظه سکون بدون عصبانی که میشه یه چیزی میگی نگو. حالا بعدش یا سب به انبیا و اولیا نعوذ بالله کنید، یه فحش میده، یا حد که حرمات الهیه و خرق نوامیس محترمه نماید، یا قتل نفوس زکیه کند، یا خانمان بیچاره ای را به خاک مذلت نشاند. مثلا در اداره است، دیشبش اون غذایی که میخواسته رو همسرش نده، این هم که غذا بشه تربیت نکرده، عصبانی رفته در سر کار. بعد همکارش میاد میگه این خانم من خیلی اذیت میکنه، میگه این خانم تو خیلی مشکل داره. حالا این خانم خودش مشکل داره، ولی یه چیزی هم اونجا میگه، اونم جدی میگیره دیگه، زندگی به هم میاد. یه آدم خوبی رو میکشه، یا شخصیتش یا خودش، و نظام عائله ای را مختل کند، میریزه به هم و کشف اسرار و هتک استار نمایه. یعنی یه چیزایی واقعا میدونه، میگه. کی گفته بگه؟ نمیدونم یادتونه یا نه، و خواجه هاموشا و شب قد گفت چند نفر این جان؟ خیلی آقا، خیلی، چند هزار نفر. کسی که گناه نکرده دستشو بره بالا. همه گریه کردن. ایشون هم گفت خندی، گفت خدایا همه رو باید ببخشی امشب. گفت ولی نمیخواستم بگم، میخواستم اینو بگم. همه گریه کرد. او یکی آقا یک کس دست بره بالا. آه دستای من که پایین آجام شام من دستان پایین یکیش. خدا همه رو ببخش، همه گریه کردم. بگو میخواستم اینو بگم. گو اگه همه تون همه من گناهکاریم، چرا گناه های دیگران رو بریم به دیگران میگیم؟ خوبه خدا بگه گناهشون رو به دیگران میگیم، میشه حد کستا. میدونه که بدونه. و دیگر از مفاسد بیشمار که در حال فوران این آتش ایمان سوز، خانمان خراب کن، انسان به آن ابتلا شود و چیزهای دیگه. پس این خلق را میتوان گفت ام امراض نفسانیه و کلید هر شر است، و در مقابل آن کظم غیظ و فرونشاندن نایره غضب، جوامع کلم جوتر میگه، و نقطه تمرکز محاسن و مجمع کرامات است. کرامات است ضد غضب بیجا، چنانچه در حدیث شریف دارد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت ابی یقول اتا رسول الله رجل بدوی و فقال اینی از کنول بادیه فعلمنی جوامع الکلام، فقال آمرکه الله تغضب فعاد علیه العرابی المسئله ثلاث مرات حتی رجع الرجل الى نفسه فقال لا اسئل عن شیء بعد هذا ما امرنی رسول الله الا بالخير قال و کان ابی یقول ای شیء اشد من الغضب ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التي حرم الله و یغضب المحسن. حضرت صادق فرمود شنیدم پدرم میفرمود مرد بیابان نشینی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آمد، اشکد من ساکن بادیه هستم، تعلیم فرما مرا جوامع کلم را. جوامع کلم یعنی اون حکمتی که شاید لفظش کم باشه ولی اینقدر بطن و معنا داره، یعنی یه دفعی حقیقت رو من میشه بدی. من دارم میرم بادیه دیگه، نه اینجا همیشه نیستم به تفصیل همش بشنوم، جامع به من یه حقیقت رو بگو. رسول خدا صلی الله فرمود من امر میکنم تو را که غضب نکنی. پس شخص اعرابی پرسش خود را سه مرتبه تکرار کرد. چشم، حالا میشه یه چیز دیگه؟ حضرت دوباره همونو فرمود تا سه مرتبه. بعد میگه اون شخص که رجوع به نفس خود کرد، دقت کن، همون نگرش به خود، و گفت بعد از این سوال نمی کنم از چیزی. چرا رسول خدا صلی الله امر نمی کند مگر به خیر؟ و همین که گفت بسه. حضرت صادق علیه السلام فرماید پدرم میفرمود چه چیز سخت‌تر از غضب است؟ همانا مرد غضب میکند پس میکشد کسی را که خداوند خون آن را حرام کرده و افترا به محسنه میبنده. دارد اگر یک کسی به مقام معرفت برسه زیاد به دیگران گیر نمیده و خیلی کم پیش میاد اعتراض میکنه. اگر کسی گیر داره و اعتراض داره این به مقام جاهلینه. چرا؟ چون نقش مشیت رو نفهمیده. نقش مشیت خیلی مهمه که آقا اینطور نیست همه ما یه ترازی داریم، همه باید خودشون رو برسونن به این تراز تا ما خوشمون بیاد. نه، هر کس باید رشد کنه. یه کسی چنان زندگی سختی رو داشته، این همین که به یه کسی فحش اقوام نزدیک نمیده رشدشو کرده به حسب اون مشیتی که دارش، تربیتی که محلی که خانواده که. بیاین دقت کن. پس از آن که انسان عاقل در حال سکونت نفس و خاموشی غضب ملاحظه مفاسد آن و مصالح کظم غیظ را نمود، لازم است بر خود حتم کند که با هر قیمتی است و با هر رنجی و زحمتی ممکن است این آتش سوزان و نایره فروزان را از قلب خود فرو نشاند و دل خود را از ظلمت و کدورت آن صافی نماید. یک رازی داره اینجا، بگن در چند کلمه. رازش این است که ما به شرایط غضب نکنیم، فقط در پی غضب نکردن به افراد نباشیم. این غضب به افراد یه مقدمه‌ای داره، این است که این آدم در خودش، در فکر خودش نسبت به شرایطش داره ناراحتی میکنه. این میشه یک چاه آتش فشان. حالا یک نفری پیدا بشه که به شرایط نباید غضب کرد، به امکانات نباید، و این با قدری اقدام و برخلاف نفس و خواهش آن رفتار نمودن. و از این جلسه داره علاج رو شروع میکنه امام. الان گفته جلسه بعد میگه حالا اومدیم و میخواییم در حال اشتعال درستش کنیم. من خیلی اوضاعم خرابه، حتی نمیتونم در سکونت فکر کنم، عصبانی میشم، اون لحظه پشیمون میشم. اونو میخواد بگه جلسه بعد. این جلسه که این آخرشه داره از علاج صحبت میکنه، اینم اجمالشه. و این با قدری اقدام و برخلاف نفس و خواهش آن رفتار نمودن و تدبر نمودن در عواقب امر و نصیحت نمودن نفس کاریش بس ممکن، چنانچه تمام اخلاق فاسده ملکات زشت را میتوان از ساحت نفس خارج کرد و جمیع محاسن و ملکات حسنه را میتوان در قلب وارد کرد و روح را با آن متحلی نمود. متحلی همون هونیک بود که گفتیم، با این تفاوت که میگه اینایی که دارای هونن دارای تحلی، یعنی در ظاهرشون زیبایی هایی هست، اشخاصی که زینت داره صحبتشون، رفتارشون، نگاهشون، برخوردشون. متحلی دارای زینت هست، دیگران کیف میکنن. یه اونها نشانش این است که حسنات به جای اون موبقات در قلبشون وارد شده. بس باشه، اگر انسان توجه کنه. حالا چون تو اون یادداشت من از دفاع مقدس صحبت کردم، نمیخوام طولانی صحبت کنم، فقط یه نکته میگم. انسان اگر توجه کنه، نه بازی، توجه به انسانهایی که تربیت شدن، متحلل شدن، یعنی شهدا، این رزمنده ها، این صورت مطلوب کار خودشو میکنه. چون وادی اون شهدا وادی نیستش که یک نفرشون خودشو مستحق اصلاح ندونه، همشون تو این اشتراک دارن، همشون خودشونو مستحق اصلاح میدونستن که به این مقام رسیدن. اگر یک کسی دست از دامن اینها کوتاه نکنه، مدام و مستمر با عالمشون رفق پیدا کنه، انس پیدا کنه، توجه پیدا کنه، اونا کار خودشونو میکنن. این ویتامین ها که ما نمیدونیم ویتامین بخوریم که خدا نکرده مریض بشیم، یه وقت میدن. در حالت عادی هیچ انسان نمیدونه ویتامین بخوره. انسان همین انس و رفق این مدام که با غذا و میوه داره، اونا کار خوشونو میکنن. ما اصلا توجه نداریم دارن سبزی میخوریم، دارن گوش میخوریم، کاهو میخوریم، چه ویتامینایی میره تو ما. ما توجه داریم که بخوریم، اونا کار خودشونو میکنن. یه کسی یه سیب میخوره، نمیدونه این سیب چه قوقایی میکنه درش که. یه کسی یه سبزی میخوره، نمیدونه چه قوقایی، ولی اون قوقا رو میکنه. این فقط باید ترک نکنه، یعنی این دوزها به بدن. اون انس با شهدا و عالمشون هم اینه، نباید بازی کرد. حالا یه کسی به شما فکر کنه این غذا رو هی بگیره بازی کنه، هیچ ثمره ای ازش نمیاد، بعد میگه که با این غذا رو من دوست ندارم، بازی بود میاره. نه، اگر این تناول کنه تو اون قضیه، تو این قضیه توجه کنه، انس داشته باشه، بیشتر از این که به آدم غیر، به فیلم غیر، به تصویر غیر، غریب غیر، یعنی غریبا توجه کنه، داره به خودی ها توجه میکنه. اون خودی ها شهدا اگه باشه، اونها کار خودشون رو میکنن. به خاطر همین در افرادی که انس با شهدا دارن، یک حالتی از صفا و معنویت هستش که کهنه اینا هم شهیدن. اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی گفت راه شهادت این است که شهید باشی، شهید باشی بعد شهیدت کنن، یعنی همین. او باز قسم سوم میشه بازی کرد که بازی تمام میشه. شهید باشی شهیدت کنن یعنی اون کسانی که انس با این شهدا دارن شهید میشن الان، نه اینکه کشته میشن. یه صفایی از توجه به این صور مطلوب توشون میاد که دیگه غیر روشون منشأ اثر نیستن، و شهدا درشون منشأ اثرن. اینقدر میشود این رو توضیح داد که نمیشود توضیح داد. بل احیا عند ربهم یرزقون، یعنی چی؟ این شهدا عند الله نیستن که، عند ربن. الله هم با اسبابش تربیت میکنن. کسی میخواد تربیت بشه راهش شهدا، کسی با شهدا انس نشه باشه تربیت باطن نمیتونه بکنه. آقای کسانی که مستحق اصلاح و تربیت میدونید خودتون رو، ابزار شهدا، ما عالم شهدا که شهیدان کن این همه گلگون کفنا، و اون خون نباید توجه کرد، اون خاک نباید توجه کرد، اینا چیان برای کیان باید توجه کرد. اینا ابزار اسم رب الله تعالی، اینا تربیت میکنن به شرط اینکه بازی نباشه، مشغولیت بیجا نباشه، یک انسی باشه، یک صورت مطلوبی پیدا کردن ازشون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.